الرحمن الرحیم. راجع به این حدیث که از امیرالمومنین در قرر و درر نقل شده بود که فرموده بودند المعرفت و به نفس انفع المعرفتین، که علامه طباطبایی اولا استفاده کرده بودند که معرفت یعنی معرفت خدا، اونم از راه تدبر در خود نفس، این به اصطلاح نافع‌تر دوگونه معرفته. و اون دوگونه معرفت یک معرفت به واسطه تدبر در آیات آفاقی، یکی به واسطه تدبر در آیات انفسی. وقت ما حاصل بیانشون این بود که به طور کلی آیات الهی نظر در او از اون جهت که آیه است انسان را به خدا و صفات خدا و فعل خدا که خالق و کل شی، رب و کل شی، مدبر و کل شی، و این که خدا یومی را پیش میارد که یوم الجزاست و خدا مثلا حیات انسان را حیات لغو بی‌غایت قرار نداده است، اینها ما حاصل انسان را تدبر در آیات آفاقی و انفسی، اونم با قید به ماهی آیتون، این انسان را به چنین حقایقی میرسوند. و وقت انسان نوع حیات خودشو که تشخیص داد، وقت میبیند باید پیروی کند از سنت دین و بالاخره رهبری میشد به حقایقی که باید بشد. هر دو گونه آیه، یعنی چه آیات آفاقی چه آیات انفسی، انسان را به این حقایق رهبری میکند. منتها چیزی که هست، اگر از ناحیه خود رفتیم رو به خدا، یعنی از ناحیه تدبر در آیات انفسی، ای دو گونه نتیجه دارد، یکی شناسایی حق و صفات حق، یکی هم داء النفس و دواء النفس. این است که این سودمندتر است. و حدیث هم که می‌فرماد المعرفت و به نفس انفع المعرفتین، مثلا این طور معنا کنید. یه خلاصه بود از بیان علامه طباطبایی. البته بعد از این یه بیانی دارن که میگن لروایه معنا ثانن، یه معنای دیگری برای روایت هست که او ادق و دقیق تر است، که حالا اونو بعد واردش میشیم انشاءالله. عرض کنم که حالا راجع به این جور بیان برای روایت، همچنانی که توجه کردید از اول میگویند معرفت آیات به ماهی آیتون، یعنی اساساً تدبر در دستگاه خلقت و آیات آفاقی و آیات انفسی، وقتی آدم رو به این حقایق رهبری میکنه که به آیات به ماهی آیتون نگاه کنی. و الا اگه به ماهی آیتون، یعنی اینش لازمش اینست که اگه به آیات نگاه میکنی ولی غفلت داری از آیه بودنش، به هیچی رهبری نمیکنه ما حسن. یا به این حقایقی که ما میگویم رهبری نمی کند. و حالا این طلب دنیا وقتا ما عرض کردیم رمز این که هرچه علم پیش رفته خداشناسی عقب نشینی کرده. این مطلب رو ما یه وقتی گفتیم که از یه طرف ما خودمون رویه طبیعیمون اینه که در اثر کار هر کسی هر چه بیشتر ظرافت و لطافت و دقت ببینیم حکم میکنیم که سازندش علمش خوب بوده است. که مثال زدیم، مثلا ما یه دفعه هست که میریم یه ساختمان مختصری که توی یه باقی به اصطلاح یه ایوون باقی ساخته شده یا یه جا برای گوسفندا یا حیوانات ساخته شده، او رو میبینیم و قضاوت میکنیم یه سازندهی داشته، اما سازندهش هنرش هم همینقدر ها مثلا بوده اینها. ولی اون وقتی که یه عمارت 10-20 طبقه رو ببینیم و با اون مثلا معماری های خیلی ظریف و خوب اونجا هم قضاوت میکنیم که معمارش یا بنداش در مثلا فن خودش خیلی ماهر بوده، ما پی میبریم. و از اون طرف به اصطلاح قرآن شریف هم هی به ما دستور میده برای شناسایی خدا شما تفکر در خلقت بکنید، تفکر در خلقت آسمان و زمین بکنید. اونم رو همین قاعده که چطور شد که ما از ساختمان یه ایوون باغ با مقایسش با یه عمارت خیلی عالی اینجا قضاوت میکنیم که معمار و عمارت خیلی مثلا در فن خودش مثلا پیشرفته تر بوده تا او کسی که او ایوون باغ ساخته. و از این طرف خداوندم میبینیم به همین رویه که میخواد ما رو راهنمایی کنید که میخواید خدا رو بشناسید در خلقت تفکر کنید. ولی میبینیم تو دنیا به عکس شده، به قول ما نجف آبادی ها به خدا که رسیدن وارسیدن، از اون روزی که علم پیشرفته مثلا خداشناسی قدر عقب رفته، به جوری که در پیش نظر خیلیا از علم با خدا مخالفه، علم و علم و دانش در یک قطب و مثلا خداشناسی در یک قطب دیگر، و خیلیا در اثر پیشرفت علم به دین و به خدا بدگمون شدن. این چرا اینجوری بوده؟ با اینکه گفتم ما روشمون در جای دیگه اینجوریه، از راه ظرافت صنعت پی میبریم به مثلا ظریف بودن خود او شخص ثانه، و خداوند به همین رویه ما رو دستور میده که راه خداشناسی که تفکر کنیم در دستگاه خلقت. اما چطور شده به عکس شده؟ و هرچه علم پیشرفته است خداشناسی عقب نشینی کرده. این رمزش یه چند تا اشتباهه که ما مکررن عرض کردیم در معرفی خدا، و این اشتباه را هم مادیین کردن و خیلیش زیر سر ما الهیینم هست. یکی این که مثلا تصور از خدا، یعنی خدا یعنی جاینشینه اون موجوداتی که علتاشو نمیدونیم. مثلا چرا خدا هست؟ بگویم برای این که ما در این عالم یه حوادثی میبینیم که نمیتونیم علتاشو کشف کنیم. توجه کنید این مطلب رو خیلی نقل کردیم که دکتر عرانی از مطابق اونچه که در پاورقی های اصول فلسفه آی مطهری ازشون نقل کرده، دکتر عرانی میگه که بشر از اونجایی که قریحه بحث از علت رو داره، یعنی قریحه در بشر هست که هر حادثه ای را دنبال علتش میگرده، وقت نمیتونه باور کنه که بی علته، وقت همیشه حوادث رو میدیده و بعضی حوادث رو میتونستش تعلیل کنه، بعضی حوادث رو نمیتونستش تعلیل کنه، وقت او حوادثی که نمیتونستش تعلیل کنه بی علت هم که نمیتونست فرض کنه و هم گفته یه خدایی هست. مثلا فرضی از قدیم مثلی که حالا ما رعد و برق و چیزا رو میبینیم، مثلا یه میلیون سال قبل از این هم میدیدن، منتاش اونا عللش رو کشف نکرده بودن، گفتن ها یه خدایی هست که این چیزا عجیب و غریب و به وجود میاره. خب اگر انگیزه این که ان للعالم الها، اون مثلا انگیزه ای باشد که خدا هست، برای که یه حوادثی میبینیم که علم نتونست از روش پرده برداره، پس یه خدایی هست. و اگه اینجور باشه، خب بشر که آروم نمیشیند که هی هر چه روز به روز علل اشیا رو کشف میکنه، در علم پیش میره و هر چه اون مجهولات هی یکی پس از دیگری علل طبیعیش کشف شد و یکی یکی هی کار از دست خدا گرفته میشه. یعنی معلوم میشه این که میگفتیم خدا این کار رو میکنه، نه خدا این کار نمیکنه. مثلا فرض بگید که زلزله میشده، اورزا میشده، سالام گاهی میشه، آتش فشانی میشده، اورزا میشده، سالام میشه، و اورزا مکشوف نبوده علل طبیعیش، مکشوف نبوده، میگفتن خدا این کار رو میکنه. ولی بعد فهمیدیم زلزلت الارض لحبس الابخره، مثلا زلزله زمین برای این است که بخارها و گازها و نمیدونم چیزا در عمق زمین اینا حبس میشه، میخواد خارج بشه، زمین رو حرکت میده. یا ابر تولید میشده جلوتر نمیدونستن و هم گفتن خداست ابر رو به وجود میاد. بعد معلوم شد که نه، ابر که نه، حالا ما میونه، یعنی حالا این اشتباه همچه خیال کردن که نه، کار به خدا ندارد، بلکه خورشید به سطح دریاها میتابد و بخار میشد، بخار متساعد میشد در یه جو مناسب اونجا دو مرتبه همو میگیرد اینها. وقت اینجوری که شد، اگر انگیزه قول به خدا این باشد که یه حوادثی را نمیتونیم تحلیل کنیم، خب هم میشد که بشر به قول ارانی میگه بشر ملتزم میشد که یه خدایی هست، ولی بعدن که هی علل که شد یکی پس از دیگری مثلا چیز شد، ده کار از دست خدا گرفته شد و کم کم هر که علم پیش رفت، بشر از خواب بیداش و فهمید که نه، این که میگفته خدایی هست بی خود میگفته، نه فلان علل طبیعی هست. خوب توجه میکنید؟ یکی از رموز این که، یعنی اسرار این که چرا خاموشش کردید، یکی از رموز این که هر که علم پیش رفت خداشناسی عقب رفت، این است که انگیزه خداشناسی این باشه، یعنی مبنای این که خدایی هست این باشه که از یه طرف نمیتونیم باور کنیم چیز بی علت باشه، ولی از طرف حوادثی رو میبینیم عللش رو نمیدونیم، پس حالا که نمیدونیم یه علتی هست، اینا که خدا رو تو مجهولات بریم خدا رو پیدا کنیم، وقت مجهولات های معلومات میشه، به نتیجه با پیشرفت علم دستگاه خداشناسی عقب نشینیم. و این دکتر ارانی میگه بنابراین اعتقاد به خدا را جهل بشر پیش آورد. خب اونا اینجور تصور میکنن، کم و بیش تو خدا پرستان یه همچین توهمی بوده، مخصوصا در روحانیت مسیحیت. خب اونا یه خرافاتی قائل بودن، یه چیزای قائل بودن، دانشمندا هی حقایقی رو کشف میکردن، با او نظریات اونا که مخالف بوده، لذا دانشمندا توی یه قد، خداپرستا توی یه قد به دیگر. ایه به صلاح یکی از علل این که، خب با این که قاعدتا باید مطالعه در دستگاه خلقت بیشتر آدم و با خدا، یعنی هرچه علم پیش رفت باید بیشتر خداشناسی پیش رفته باشد ولی عقب رفته. این روی این است که از معنای خدا و تصور از خدا درست تصور نشده است که خدا یعنی چه. یه احتمال دیگه که به اصطلاح کسی مثلا کسی بگه خدا هست، از باب این است که یک جور امور است که دسترس صانع بشر نیست، یعنی این بشر همه چیز مصنوعی میتونه بسازه، اما یه چیز هم هست که چون دسترس صانع بشر نیست معلوم شد این دیگه این کار خداییه. ما بعد خود دیدیم به یه دکتری وقتا اینجا بود حالا نیسته، مثلا او میگفت که خب فلون مرض را دیگه خدا میباز شفا بده. اگر این انگیزه که ما خیال کنیم که کارایی که از دست بشر ساخته نیست این کار خداییه، خب بشر چه آروم نمیشینه چه هی هر روز صنعت را هم چطور پیش میبره. اینطوری و اینجور خداشناسی هم که رو مبنای این باشد که مثلا چون حوادثی پیش آمده هست، موجوداتی هست که بشر نمیتوند بسازد، وقت پس خدا هست که میسازد. وقت اگه اینجور شد، اگه بشر هرچی پیش رفت تونست چیز بسازد، آدم مصنوعی هم تونست بسازد، مغز الکترونی نمیدونم غیر زالک اینا تونست، وقت پس بنام هی روز به روز این کارام از دست خدا گرفته میشه. لطفا فهمید این جور مبناها هست در خداشناسی که این مبناها نه تدبر در آیات آفاقی و انفسی انسان را به خدا نزدیک نیم کند، بلکه روز به روز باید که عقب نشینی هم کرد. با پیشرفت علم دستگاه خداشناسی عقب نشینی میکنه. پس اینی باید ما یعنی در صورتی عالم گواه بر حق و تدبر در عالم آدم را به خدا نزدیک میکنه، همینطور که علامه طباطبایی میفرمان که این معرفت آیات به ما هی آیتون، با این قید که به عنوان نمونه ای یا بفرماد نشانه ای. بنده به نظرم میاد کلمه آیه با کلمه علامت تفاوت دارد. علامت یعنی ما یعلم به از علم. فرض بگیرید که مثل کسایی که گواهی نامه رانندگی گرفتن، اینا خب دیگه بلدن، پشت رول که میشینن اینا از تابلوهایی که تو راه‌ها کنار جاده ها گذاشته یه خط سیاهی گاهی کج و معوضی، اون میفهمه که میخواد بگه یه چند متری دیگه که میرسی جاده پیچ داره یا مباس آستش کنی یا غیر ذالک. این تابلو علامت است، یعنی ما یعلم بهی است. توجه کنید. یا مثلا من به شما گفتم هر وقت من سرمو پایین زدم یعنی پاشو، مثلا شما هم علم دارید و من وقتی سرمو پایین زدم شما میفهمید، این میشه علامت. و علامت و شی لازم نیست نمونه ی از شی باشه، ممکن است دلالتش دلالت قراردادی باشه، مثل که از الفاظ شما معانی رو میفهمید و میفهمید، اما این دلالتش قراردادیه، قرار داده. اما مثلا از دود آتش میفهمید، قرار نگذاشتیم که قرار گذاشتن، قانون دولتی شده است که از به بعد دود علامت بشه، این قراردادی نیست. اینها اینم یعلم به، اما یه رشحی از خود اون آتش است. پس علامت یعنی ما یعلم به و او چیزی که سبب علم میشه ممکن است نمونه شیء معلوم نباشد، بلکه دلالتش دلالت قراردادی و اینها باشد، ولی آیه به معنای نمونه، نمونه شیء. اینها مثل که شما یه جا دیدید که کتری بوده داغ بوده، برداشتن پا میذارید میبینید اینجا داغ است، ای آیه است. آیه در عینی که علامت است، علامت است به اعتباری که یعلم به، و آیه به اعتبار نمونه همون چیزی است که اینجا بوده. مشتی است نمونه خروار، و تدبر در عالم به ماه آیتون اینجوری. لطف فرمودید اگر اینطور شد، یعنی از تدبر در عالم اینها که بهترین وسیله و آسان‌ترین وسیله برای خداشناسی تدبر در عالم است، تدبر در عالم به ماهیه آیتون، یعنی به ماهیه نمونه ایست از وجود حق، یه رشحی است، یه پرتوی است از وجود حق، از اینجا که وقت معرف واقع میشه. لطف فرمودید حالا بازم این مطلب به باز تعقیب بشه، یعنی که ببینید یعنی که عرض کنم که در باب معرفت و شناخت به طور کلی علم پیدا کردن، در باب علم و ادراک یه چیزایی هست که مبنای ادراکات ما، مبنای شناسایی به طور کلی، و اینو به اصطلاح از این راه بیان میکنن در جای خودش که ادراکات ما میدونید که دو قسم است، یا ادراکات تصوری است یا ادراکات تصدیقی است، که این مسلمات منطق که العلم انکانه اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور، علم که عبارت است از ادراک و صورت ذهنی شیء، یا تصور است یا تصدیق. تصور اون ادراکی است که به اصطلاح صورت نسبت چیزی به چیزی به طور ایجاب یا به طور سلب نباشد، مثل که شما تصور از آب دارید، تصور از آتش دارید، تصور همه از یک دیگر یه تصوری دارید، این میشه تصور که باش حکم و قضاوتی نیست. اما یه قسم ادراکات است که بهش میگن تصدیق، که اون سور یه ادراکیست که باش حکم و تصدیق هست، حکم هست، مثل که تصدیق داریم که روز روشن است، که مثلا میبینیم به لفظ یه کلمه است میاریم، روز روشن است. اینی که شما میگوید حکایت از یه نحو علم دون میکنه که او علم دون تصوریست که معهو حکمون، تصوریست که باش حکم باشد. اینا یه ادراکات ما در ابتدا اینجور تقسیم میشه، وقت در جای خودش میگن که ما در باب تصورات تصوری، حالا چه جزئی چه کلی، قبل از احساس ما نداریم، قبل از احساس ما نداریم. مثلا او روزی که ما تازه اومده ایم به دنیا هیچ تصوری نداشته، نه تصور آب، نه تصور آتش، نه تصور هوا، نه تصور اینها، هیچ تصوری نداشته، کمان که هیچ تصدیقی هم نداشته. ذهنمون به منزله یک صفحه خالی، یه لوح ساده که هیچی روش ننوشتن، همچنانی که آیه قرآن میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از باطنهای مادرها بیرون آورد در حالی که هیچی نمیدونسته، منتاش مبدعش رو داشته. و جعل لکما سمع والابصار والافئده، برامون خدا گوش و چشم و دل قرار داده که این گوش و چشم دو تا شعبه از احساسات بیشتر مؤثر در ادراکات ما. گوش و چشم این احساسات که به قول صدر المتعلهین میگه این احساسات ما به منزله جواسیس نفس، کاراگاهی نفس، دستگاه اطلاعاتی نفس، یعنی اونی که ما هستیم از عالم خارج از خودمون بخوایم خبرگیری بکنیم از راهی احساساتمونه. چشم ببینه، به از چشم به قوه حس مشترک سپرده بشید، از اونجا به قوه خیال، و کم کم بتونیم کلیات ازش انتزاع کنیم. یا گوش بشنوه، یا ذائقه بچشد، یا لامسه لمس کند. اینها پس اول هیچی نداشتیم، نه تصور و نه تصدیق. از راه احساسات تصورات برای ما پیدا میشه و هم از نظر بحثای علمی جورست، هم از نظر تجربهی که خودمون کردیم. از ابتدا بچه حتی قوه حافظه نداره، لذا تا که چشم باز میکنه مادرش هم مثلا میبینه، اما یه وقت یه زن دیگه کولش میکنه این غریبی نیم کنه، برای که هنوز تو قوه خیالش صورت مادر نقش نبنده. کم کم یه 3-4 ماش که شد، وقت میبینید که یه بچه رو غیر مادرش اگه کولش کرد یه غریبی میکنه، برای که از مادرش یه صورتی تو دستگاه خیالش هست، حالا میبینه بر این تطبیق نمیشه، لذا اونس نداره. دو اینها کم کم این مدارک باطنم در انسان پیدا میشه، قوه خیال و حفظ، و در اثر تکرر نفس مقتدر میشه که کلیات انتزاع کنه. وقت به این جهت میگویم که تمام علوم ما منتهی به احساس میشه. این حرف خوب توجه کنیم، اینجا که میگویم تمام علوممون منتهی به احساس میشه، نمیخوایم نظریه بعضی که در باب ارزش معلومات میگن به غیر علوم تجربی یا اینا اعتنا نیست، اونو نمیخوایم بگویم. نه، ما به عقلیات هم میگویم اعتنا هست، ولی ما اینجا هدف این است که از آماده بشیم که عقلیات را هم پیدا کنیم. به واسطه این است که ما هی از راه احساساتمون با جزئیات برخورد میکنیم و به واسطه تکررش نفس قدرت پیدا کند که کلیات روی مذاق کلیات را انتزاع کند، اونایی که مثل افلاطونی قائل نیستند، و روی مذاقی نفس بالاخره میتونه مثل را دریابد. حالا لازم نیست ما این مبحث را اجالتا پیش بکشیم. پس به واسطه احساسات کم کم دستگاه ادراک پیدا میشه و هم تصورات و هم تصدیقات. و او یه نظریه هایی بوده که بعضی ها معتقد بودن که اونایی که نفس را قدیم میدونستن، مثل افلاطونیین که نفس را قدیم میدونستن، اینها میگفتن نفس قبل از تعلق به بدن اون قدری که در خورش بودست از معلومات میدونسته و به واسطه تعلق به بدن فراموش کرده و توی عالم حس و بحث و علم دلیل و غیر ذلک، اینا همه اسباب تذکره. یعنی چیز فراموش شده رو دو مرتبه یادمون میاد، که اینا میگن از علم تذکره. لطف فرمودی اینا. و فلاسفه غرب هم یه جور معلومات نظیر دکارت و اینا ظاهرن، یا یه جور معلوماتی همراه با نفس که منتهی به حس نشد معتقد بودن، ولی ما روی مذاقم بیم هیچ کدوم از اینا نیست. همطوری که آیه قرآن میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از رحم مادر بیرون و در حال که هیچی نمیدونسته، راستی هیچی نمیدونسته ساده، ولی از ناحیه احساساتمون برامون دستگاه علم و ادراک محقق شده. اون وقت حالا چه تصور پیدا شده؟ منتهاش یه حرفی هست و او اینه که ما تصوراتی قبل از احساسات نداریم، ولی در باب تصدیقات، تصدیقات عقلی غیر تصدیقات حسی و تجربی داریم. این رو روش باید دقت کرد. حالا که بنا شد که از اول نفس خالی از هر گونه ادراک تصوراً و تصدیقاً، خالی از هر گونه ادراک و ادراکات به واسطه به کار بردن احساسات پیدا شده است، ولی اینجا خواهیم گفت که ما در باب تصورات احساسی تصوری قبل از به کار بردن احساسات نداریم، نمیتونیم تصور کنیم که در اون لحظاتی که از ناحیه احساس هیچ برخوردی با عالم خارج نداشته باشیم یه تصور قبلی داشته باشیم، نه نداریم. اما در باب تصدیقات یک جور علوم تصدیقیهی قبل از هر گونه تصدیق ما داریم که اگر اون چیزا رو نداشتیم اساساً تجربه و بحث و اینها مفید و سودمند نبود و ما اونا رو داریم. و این مطلبی است که میذاریم برای درس آینده انشاءالله. حالا اجالتاً ما یادمون نرد که چی رو میخواییم بحث کنیم. ما به مناسبت این جمله‌ای که علامه طباطبایی فرمودن که شناسایی و معرفت از ناحیه آیات آفاقی و انفسی به ماهیه آیتون آدم را به این حقایق میرسونه، به این مناسبت یه خورده بحث کردیم در این که رمز این که با اینکه قاعدتاً باید تدبر در آیات اینها آدم را خدا شناس تر کند، ولی در دنیا به عکس شده، علم که پیش رفت هی خداشناسی عقب نشینی کرد. اینو به این مناسبت بیان کردیم که این از باب تصورات غلطی که از خدا کردن که خدا یعنی اون موجودی که به اصطلاح علت موجودات مجهول العله، که خدا رو بخوایم تو مجهولات پیدا کنیم، یا بگویم خدا یعنی اون آفرینندهی که چیزایی که بشر دست صنعش بهش نمرسد او اونا رو ساخته. نه، این هر دو تصور غلطه. و بعدن هم انشاءالله، یعنی مسئله های ما مکرر عرض کردیم، بعدن هم دو مرتبه به تناسب بیان میکنیم که نه، اگه خوب تصور از خدا شد نه علم باش مخالفت، نه پیشرفته صنعت و اینها، که حالا اینو میذاریم بیانش بعد. ولی حالا برای توضیح این مطلب که شناسایی آیات به ماه و آیاتون اینو میخواییم توضیح بدیم، از اینجا وارد شدیم که علومنا علا قسمین تصورون و تصدیقون، ولی که نفس در اولین مرحله از هر گونه تصوری و از هر گونه تصدیق خالی است و همانا به واسطه بکار بردن دستگاه های احساسی هم تصورات حاصل میشد و هم تصدیقات. ولی رسونده مطلب به اینجا که تصوری قبل از بکار بردن احساسات ما نداریم. من فقط حسن فقط علما، که یه عبارتی است که شیخ الرئیس گفته. توجه کردید که هر کسی یه حس را فاقده است، یه علوم مربوط به او حس را فاقده. اگر ما چشم نداشتیم، کور مادرزاد بودیم، نمیتونستیم بفهمیم سفیدی یعنی چه، سیاهی یعنی چه، باغ با صفا یعنی چه، صورت زشت یعنی چه، اینا رو نمیتونستیم بفهمیم. پس تصوری قبل از تصورات، قبل از احساسات ما نداریم. اما در باب تصدیقات، تصدیقاتی قبل از تصدیقات تجربی ما داریم. یه تصدیقات تجربی داریم، مثلا سغمونیا مسهلون، یا گلگاف زبون و سنبول تیب مثلا تقویت میکنه. اینا تصدیقات چیه؟ تصدیقات تجربی. یا فلزات در حرارت منبسط میشوند، اینا تصدیقاتی، تصدیقات از ناحیه تجربه. ولی قبل از این تجربیات، تصدیقات تجربی، یه علومی که به تجربه نیست داریم، که یکیش مسئله اجتماع نقیزه محالست، ارتفاع نقیزه محالست که ام المسائلست، یکی مسئله معلول بی علت نمیشود. این دو قریحه اگر نباشد، اساساً بشر در مقام کاوش بر نمیاد. مثلا میخوایم به اینجا برسونیم، توجه میفرمایید که وقت معرفت آیات به ماهی آیتون یعنی چه. ولی حالا راجع به قسمت اول، که ما تصوری قبل از تصورات نداریم، گرچه میگفتیم قبل از احساس، ولی این احساس که میگویم از باب مثله. ما حسن میخواییم بگویم که تا انسان به وجود واقعی شی برخورد نداشته باشد، حضوراً نیابد، حصولاً هم نمیتوند بیابد. حالا ببینید، ما گرمی رو حالا ازش ادراک داریم. اگر حس لامسه نداشتید، حس لامسه که از اول مثلا بچه که بودیم تا یه تیکه دستمون به چیز داغ نخورده بوده، ولی یه وقت دستمون خورد به سر یه انبری سوخت، ولی اون وقت هنوز قوه حافظمون تشکیل نشده بود. دفعه دوم هم سوخت، دفعه سوم، ولی از اون بعد به یه سرحدی رسیدیم که تقریبا صورت سوختن تو قوه ذهنمون مونده، لذا دیگه دفعه چهار پنجمش پنج ششمش دیگه دست به سر انبر داغ نمیگذاریم. به زبان بچگی میگفتیم اوخس، دیگه دستمون به طرف او نیم برده. حالا تو دستگاه ذهنمون صورت سوختن داره هست، به واسطه او سابقه قبلی که به وسیله در این مرتبه از وجودمون که حس مرتبه ظاهرمون و حس لمسمون باشد، با واقعیت حرارت ما یه تماسی پیدا کردیم، یه یافتی که اون شد علم حضوری. وقت بعد که قوه خیال پیدا کردیم صورتش هست، او علم حضوری مبدل به علم حصولی شد. صورتگیریو که صورت حرارت با صورت برودت تو ذهنمون از هم جداست، او علم حضوری مبدل شد به علم حصولی. تمام احساسات از این قبیله، ولی اینا از ناحیه این مرحله نازل نفسمون است که با خارجیات تماس پیدا کرد. اگه بتونیم تصور کنیم که این نفس ما، اونی که ما هستیم، یه رو دیگه به یه عالم غیبی داره، که نفس به منزله یه آینه دروبه، یه وجهه این نفس به این عالم ماده است، تماس داریم با این عالم ماده، یه وجهه دیگر این نفس یه رو دیگه داره به ماورای عالم ماده که با اونجا هم تماس داره. توجه کردی؟ با اونجا هم تماس داره، از اون وجهه با یه واقعیتی به نحو حضور، مثل که از این وجهه با یه واقعیتی به نحو حضور تماس پیدا میکرد و کم کم تو قوه خیال صورتش بایگانی میشد و این قوه خیال قوه مبدله علم حضوریت به علم حصولی، اگه به او وجهه غیبی نفس با غیب این عالم، آخه این عالم هم یه غیبی داره یا شهودی، به او وجهه غیبی نفس با غیب عالم، از ناحیه غیبی نفس ما جز غیبیم دیگه، و به اصطلاح با او عالم هم یه تماس داشته باشه، وقت از اونجام حقایقی را که به نحو علم حضوری میابد وقت متنزل میشه تو هم قوه خیال که از اوناحیه نزوله که حقایق متنزل میشه و در به قول خودشون بنتاسیا یا نبتاسیا، بنتاسیا ظاهرا قوه حس مشترک در اون به اصطلاح نزول است، ولی از این ناحیه ای که به واسطه احساسات رو میخواه از این ناحیه صعوده اینجا با مرتبه نازل نفسمون با نازل عالم تماس داری که با ظاهر من الحیات دنیا، از این مرتبه ظاهرمون با ظاهر عالم تماس داریم، یه ادراکاتی تصاعد کرده یعنی بالا رفته، ولی از ناحیه غیب نفس با غیب عالم تماسایی داریم، اونم علم حضوریه، از اونجا نزول کرده است در این مراتب متوسطه نفس. اینم هست. پس به نتیجه میخوایم بگویم که دستگاه ذهن و ادراک این نمیشه الا برخورد قبلی با واقعیت، منتهاش با برخورد قبلی با واقعیت در محسوسات با احساساتمون، در اون مطالب عالیه با غیب نفس، اینها که وقت هم صعود هست هم انهدار هم نزول هست. حالا اینش تطفلا عرض کردیم، احساسی و یعنی تصوری، حالا این اون مطلبی که گفتیم تصوری قبل از احساس ما نداریم، یه قدری توسعش بیشتر بده، بگو تصوری قبل از یافت واقعیت متصور ما نداریم. مثلا انگور اگه تو خواب دیدی و که وقت تعبیرش اینه که بارون میاد، نفس هنگام خواب که اشتغالش به طبع و طبیعت کم شده با غیب رابطه پیدا کرد و واقعیت یافته، ولی او واقعیت میخواد صورتگری بشه، به یه مناسباتی به صورت انگور در میاد. و معبر او کسی که تعبیر خواب میکنه، او مهارتش در اینه که بفهمه این صورت که تو دستگاه خیال واقع شده با چه جور حقیقتی تناسب داره. لازه به ابن سیرین میگن که ابن سیرین در اثر اون ریاضتی که کشید از گناه خودداری کرد و اینها، وقت صفای نفسی که پیدا کرد، وقت علم تعبیر خواب بهش عنایت شد، وقت مثلا میگن که یک کسی اومد پیشش گفت من خواب دیدم که سر کوچه های بنبست وای میسن و راه رو به مردم میبنده، تا که این خواب رو گفت ابن سیرین به دوروبریش گفت که پاشید خوردین اینو بگرد، پاشو در خوردینش دیدن که حلقه و تناب و اینا که بیخ گلو به چه مردم میگرفت به خفه میشردش، مدت بوده هی میدیدن توی شهر گاهی یه بچه مرده یه بچه میدیدن اینجا افتاده یکی خفش کرده، آیی کی بوده نمیدونستن کیست، ای او کار پلیدی که میکرده تو عالم خواب به این صورت که به صورت کوچه بنبست، اینا سر کوچه بنبست باید از راه رو به مردم ببنده، یا یکی دیگه خواب دیده بود که مثلا در دهن مردم و اسافل اعضاء زنها رو مر میزنه و یه همچه خوابی دیده بود. ابن سیرین گفته تو کم کم مارم از اون که میشد از اون میگوی به اصطلاح که این نه که وقت از اون نیست که بگم دیگه خوردن و به اصطلاح توی تحتیل شده اینا. در از حالا این یه مسئله است که نفس در عالم خواب به یه واقع که وقت چیزه مثلا در یافتی که به نام وحیه یا کشف و کرامات، اون باطن نبی با باطن عالم بالاخره یه دریافتایی هست و تنزل پیدا میکنه. انا انزلنا فی لیلت، حالا نمیخوایم آیات و کار به آیات نداریم، اونا که اهلشن میگن تنزل به این معنی که از مقامات شامخه روح نبوت تنزل در مرتبه خیار که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یه همچی جورا میشه. خب حالا اونی که خلاصه حالا داشته باشیم برای مبنای درس فردا انشاءالله، این که از اونجایی که نفس در اولین مرحله هیچ گونه ادراکی نه تصورن نه تصدیقن نداشته، ولی تربسته میخواییم بگویم در باب تصورات تصوری قبل از یافت واقعیات، حالا یا به صورت حس یا اینها ما نداریم، ولی تصدیقاتی قبل از تصدیقات حسی ما داریم. تصدیقات حسی تصدیقات تجربی و اینطور چیزا باشد داریم که اگر اونا رو نداشته باشیم اساسا نمیتونیم علم پیدا کنیم. این مدعا مونه تا بقیه شما. Oh, no, no, no.